سلام، صبح روز سه‌شنبه‌تون بخیر. اولین روز از اولین ماه از سال جدید رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. سال نو به همه شما مبارک باشه، سال خیلی خوبی رو در پیش داشته باشید. انقدر گفتین شما بهار 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 بهار، اولین روز بهار. مهدی طاهرپور هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه بخیر.
سلام خانم ها و آقایون، نوروزتون پیروز. امیدوارم که سال خیلی خیلی خوبی رو شروع کرده باشید. هومن عسگری هستم، بهتون خوش آمد میگم و برای اولین بار در این سال نو خورشیدی ازتون دعوت میکنم که بیننده و شنونده خبرهای این ساعت باشید.
حسن روحانی پس از انتقاد آیت الله خامنه ای از کارنامه اقتصادی دولتش دفاع کرد.
رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران انتقاد کرد.
وزیر خارجه آمریکا نوروز را تبریک گفت.
پس از انتقاد آیت الله خامنه ای از عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران ضمن دفاع از عملکرد دولتش گفت به تعبیر او 10 دولت بعد نیز نخواهند توانست همه مشکلات را حل کنند. آقای روحانی روی کرده دولت را مسیر درستی توصیف کرد که به سمت کاهش مشکلات است. آیت الله خامنه ای در پیام نوروزی خود از کارنامه اقتصادی دولت حسن روحانی انتقاد کرده و گفته بود فاصله زیادی میان کارهای انجام شده با انتظارات او و مردم وجود دارد. رهبر جمهوری اسلامی گرانی، تبعیض و آسیب‌های اجتماعی را برخی از مشکلات موجود خواند. در روزهای پایانی سال 95 هم آیت الله خامنه‌ای درباره درست بودن آمارهای اقتصادی دولت ابراز تردید کرده بود. آیت الله خامنه‌ای قرار است امروز سه‌شنبه در مشهد سخنرانی کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید هیچ کس نمیداند چرا باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین توافق هسته‌ای با ایران برجام را امضا کرد. آقای ترامپ روز دوشنبه در دیدار با حیدر عبادی نخست وزیر عراق در کاخ سفید گفت ایران یکی از مواردی است که تیم او درباره آن با هیئت عراقی گفتگو خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر نیز برجام را توافق بد خوانده بود. انتقاد آقای ترامپ در حالی است که باراک اوباما توافق هسته‌ای را مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خوانده بود. همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه بار دیگر گفت تهران بر عهد خود پایبند است، اما چنانچه آمریکا به تعبیر او بدعهدی کند، ایران آمادگی بازگشت به شرایط قبل از برجام را دارد. اما فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در کنفرانس سیاست هسته‌ای بنیاد کاردگی در آمریکا یادآوری کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 5 نوبت مکرر پایبندی ایران به برجام را تایید کرده است. ایران و 6 قدرت جهانی در تیر ماه سال 94 بر سر محدودسازی برنامه هسته‌ای تهران در مقابل لغو برخی تحریم‌ها علیه تهران توافق کردند.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای فرارسیدن نوروز را تبریک گفت. پیام آقای تیلرسون روز دوشنبه بر روی وبسایت سفارت مجازی ایالات متحده در ایران منتشر شد. وزیر خارجه آمریکا در پیام کوتاه خود ابراز امیدواری کرده است که سال پیش رو با امید و خوشبینی همراه باشد. علاوه بر ایرانیان، مردم شماری از کشورهای دیگر نیز نوروز را جشن می‌گیرند.
جیمز کومی رئیس پلیس فدرال آمریکا برای نخستین بار تایید کرد که FBI در حال تحقیق درباره رابطه کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ و روسیه و مداخله احتمالی مسکو در انتخابات آمریکا است. آقای کومی روز دوشنبه در جلسه کنگره گفت این تحقیقات به صورت محرمانه ادامه دارد و نمیتواند درباره این تحقیقات نکات بیشتری را بیان کند. پیش از شروع این جلسه نیز رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان شنود مکالمات تلفن تلفنی دونالد ترامپ از سوی دولت باراک اوباما را رد کرد. رئیس FBI در بخش دیگری از جلسه کنگره گفت مدرکی دال بر صحت توییت‌های آقای ترامپ درباره شنود مکالماتش وجود ندارد.
به دقت داخل FBI بررسی کرده ایم. وزارت دادگستری از من خواسته به اطلاع شما برسانم که از دید این وزارتخانه و دستگاه‌های زیرمجموعه‌اش پاسخ همان است. هیچ اطلاعاتی مبنی بر صحت آن توییت‌ها در دست نداریم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین را متهم کرده بود که در جریان رقابت‌های انتخاباتی دستور شنود مکالمات تلفنی او را داده است. دستیاران آقای اوباما این اتهام را رد کردند.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در بیانیه مشترکی بازداشت مراد ثقفی، هنگامه شهیدی و احسان مازندرانی سه روزنامه‌نگار را محکوم کردند. به نوشته سایت فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ایران، موج جدید برخورد با روزنامه‌نگاران در ایران آغاز شده و سرکوب رسانه‌ها و دستگیری فعالان رسانه‌ای رو به افزایش گذاشته است. بازداشت این روزنامه‌نگاران به همراه بازداشت تعدادی از مدیران گروه‌های تلگرامی در روزهای گذشته، انتقاد برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به همراه داشته است. سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید ایران با 30 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است. نهادهای امنیتی و قضایی ایران اتهامات علیه برخی روزنامه‌نگاران بازداشت شده را امنیتی عنوان کردند، اما نهادهای حقوق بشری می‌گویند از اتهام امنیتی برای فشار بر روزنامه‌نگاران استفاده می‌شود.
اقتصاد و وضعیت بد معیشت مردم، موضوعی که رهبر جمهوری اسلامی با بیان آن در پیام نوروزی خود از عملکرد دولت حسن روحانی انتقاد کرد. در مقابل اما حسن روحانی با بیان آمار و ارقامی در پیام نوروزی خود گفت که این اطلاعات به گفته او نشانگر رشد اقتصادی مردم ایران است. بنیامین صدر بیشتر گزارش می‌دهد.
دیروز و درست همزمان با آغاز سال نو خورشیدی در ایران، دو مقام سیاسی ارشد جمهوری اسلامی مثل هر سال در پیام نوروزی خود موضوعاتی را مطرح کردند. اما در پیام نوروزی آیت الله علی خامنه‌ای و حسن روحانی موضوعی پررنگ‌تر از دیگر موضوعات بود. اوضاع اقتصادی و وضعیت معیشت و اشتغال مردم، موضوعی که به گواه آمار رسمی و آنچنان که تحلیلگران اقتصادی مستقل می‌گویند، به رغم توافق هسته‌ای آنطور که باید بهبود نیافته است. دیروز اما به رغم آنکه آیت الله خامنه‌ای در پیام نوروزی خود از کارنامه اقتصادی دولت حسن روحانی انتقاد کرد، اما حسن روحانی به دستاوردهای اقتصادی دولت خود اشاره کرد. رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود گفت که از وضع مردم مطلع است و به گفته او تلخ‌کامی مردم و مشکلات اقتصادی را با همه وجودش حس می‌کند.
مثل گرانی، مثل بیکاری، مثل آسیب‌های اجتماعی که اونها هم عمدتاً منشأ اقتصادی دارند، مثل تبعیض‌ها و نابرابری‌ها.
او همچنین گفت که نامگذاری سال به نام اقتصاد مقاومتی به تنهایی مؤثر نیست و او سال 96 را سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامید. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه، درباره نامگذاری سال 96 و وضعیت اقتصادی ایران با توجه به وضع موجود میگوید:
آقای خامنه‌ای بر دو نکته تاکید کرده، تولید هست و اشتغال. شاخص بیکاری به خودی خودش نشون دهنده شکست بزرگ ایران هست در عرصه اقتصادی. از تابستان 94 تا تابستان 95 نرخ بیکاری بر اساس آمار رسمی از 10.9% رسیده به 12.7%. اگر ما به آمار رسمی انبوه افراد دارای اشتغال ناقص رو اضافه بکنیم و همینطور کسانی رو که به دلیل یأس خودشون رو از بازار کار بیرون کشیدند، میرسیم به رقم 7 میلیون بیکار که بخش بسیار مهمی از اونها جوان جوانان تحصیل کرده و دانشگاهی هستند.
آقای خامنه‌ای در حالی میگوید که از وضعیت بد معیشتی مردم با خبر است که به گفته منتقدان نهادها و بنگاه‌های قدرتمند اقتصادی زیر نظر او از پاسخگویی به مجلس و دیگر نهادهای نظارتی خودداری می‌کنند. در مقابل اما حسن روحانی در پیام نوروزیش دستاوردهای دولت خود را در عرصه مهار تورم، رشد اقتصادی و کارآفرینی در سال 95 در مقایسه با 25 سال گذشته بی‌نظیر خواند.
این به معنای رشد اقتصادی در سال اقتصاد مقاومتی است.
حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا درباره مقایسه عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی با 25 سال گذشته میگوید
اقتصاد ایران یکی از نقاط قوت نظام اسلامی نیست، یعنی نظام اسلامی از روزی که سر کار اومده اقتصاد با آشفتگی و با بی‌لیاقتی اداره شده است. به این ترتیب در درون خود این نظام مقایسه کردن که در 25 سال بهتره از کارم به معنای خوب بودن نیست. در ایران رشد اقتصادی بستگی پیدا میکنه که چه مقدار نفت میفروشیم و در واقع رشدی در کار نیست. فروش نفت رو در تولید ملی به عنوان افزایش تولید حساب میکنیم.
پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی در اظهار نظرهای جداگانه‌ای گفته بودند که به رغم اجرای برجام آنچنان که انتظار می‌رفت گشایشی در امور اقتصادی ایران حاصل نشده و این موضوع را به بدعهدی طرف‌های غربی مربوط دانستند. در این بین آنچه همچنان مردم و اقتصاد ایران با آن دست به گریبانند ادامه رکود، بیکاری و گرانی است که با شعار حل شدنی به نظر نمی‌رسد.
رئیس FBI و مدیر آژانس امنیت ملی آمریکا روز دوشنبه در کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان این کشور حضور پیدا کردند تا به سوالات اعضای این کمیته درباره موضوعات مختلف پاسخ بدن. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل از آمریکا. آقای میلانی، نظر شما درباره حضور مقامات ارشد اطلاعاتی در نشست کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان چیه؟
با تبریک سال نو، اهمیت اتفاقی که امروز افتاد در دو مطلبه. مطلب اول اینه که دو سه هفته قبل رئیس جمهور آمریکا ترامپ صحبت از این کرد که مکالمات ایشون رو در دوران حکومت آقای اوباما شروع کرد و در چند توییتی که فرستادن این ادعا رو مطرح کردن و این یک مسئله خیلی مهم سیاسی از آب در آمد، به خاطر اینکه اگر این صحبت ادعای آقای ترامپ حقیقت می داشت، رئیس جمهور اسبق آمریکا کار غیر قانونی کرده بود، یعنی نمیتونست شنود رو انجام بده و این در حقیقت میشه گفت که در تاریخ معاصر آمریکا بی‌نظیره که یک رئیس جمهوری که تازه به انتخاب رسیده ادعا کنه که رئیس جمهور قبلی یک کار غیر قانونی علیه اون انجام داده. مسئله دوم هم این بود که کنگره، هم دموکرات ها و هم جمهوری خواه ها میخواستن که از این دو شخصیت مهم اطلاعاتی یک گزارشی در رابطه با تحقیقاتی که سازمان های اطلاعاتی آمریکا در رابطه با دخالت روسیه و تأثیر اون در انتخابات داشته انجام بدن.
خب دموکرات ها و جمهوری خواهان چه موضعی داشتن در رابطه با مسائلی که مطرح شد در این نشست؟
دموکرات ها اصولا اعتقاد دارند که روسیه در انتخابات آمریکا دخالت کرده و در حقیقت اونها معتقدند که نه فقط دخالت کرده، مسئله اصلیشون اینه که این دخالت با کمک و همکاری بعضی از کسانی بوده که با تیم آقای ترامپ همکاری میکردن. جمهوری خواها معتقدند که درسته که امکان زیادی داره که روس‌ها در انتخابات آمریکا دخالت کردن، ولی این به این معنی نیست که اونها تونستن نتیجه انتخابات رو تغییر بدن و هیچ دلیلی وجود نداره، هیچ مدرکی فعلا ظاهر نشده که نشون بده کسانی از تیم آقای ترامپ همکاری و همدستی کرده با سازمان‌های اطلاعاتی روسیه. این در حقیقت میشه گفت لب مطلبیه که این دو حزب در رابطه با اتفاقات سال قبل اعتقاد دارن.
آقای میلانی، دست آخر جمع‌بندی خود شما چیه در مورد این نشستی که برگزار شد؟
این نشست بیش از 5 ساعت طول کشید و میشه گفتش که 5-6 مطلب خیلی مهم از این ما میتونیم جمع‌بندی کنیم. اول اینکه هم آقای کومی و هم آقای راجرز هر دو گفتن که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا اعتقاد دارن که روسا در انتخابات آمریکا دخالت کرد. دوم اینکه هر دو معتقد بودن، همونطوری که قبلا هم گفته بودن، که یکی از دلایل دخالت روسیه در انتخابات آمریکا به وجود آوردن هرج و مرج در سیستم دموکراتیک آمریکا بوده. سوم، به نظر میرسه که هر دو نفر اعتقاد دارن که در این انتخابات روسیه فکر میکرد که به نفع منافع اونها خواهد بود اگر خانم کلینتون این انتخابات رو ببازه. یعنی در حقیقت این دو نفر رسما داشتن اعلام میکردن که دخالت‌های روسیه بیشتر به خاطر این بود که ضرر به خانم کلینتون بزنن و به نفع آقای ترامپ بیان. هر دو گفتن که اینها هیچ قضاوتی در رابطه با تأثیر این دخالت‌ها در انتخابات آمریکا ندارن. این نکته خیلی مهمه که این دو نفر و کل سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا به هیچ وجه نگفتن که این دخالت‌ها تأثیری در انتخابات آمریکا داشته یا تأثیری در رأی دادن و یا رأی شمردن داشته. این مطلب به نظر من خیلی مطلب مهمیه. و آخرین مطلب که شاید از همه مطالب قبلی که من بهش اشاره کردم مهمتره، چون تمام این مطالب قبلا گفته بودن، چیز مهمی که امروز اعلام شد اینه که در رابطه با تحقیقات سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در مورد دخالت‌های روسیه از سال قبل آغاز شده، ادامه پیدا خواهد کرد و دارن تحقیق میکنن که ببینن آیا همکاری بین کسانی از تیم آقای ترامپ با سازمان‌های اطلاعاتی روسیه بوده یا نبوده. در حقیقت میشه گفتش که این 5 ساعت نشون داد که سیستم دموکراتیک آمریکا چطوری کار میکنه. هر دو طرف عقاید خودشون رو گفتن و حالا باید منتظر بشیم ببینیم که سازمان اطلاعات آمریکا چطوری با این مطلب برخورد میکنه و در قایت این کنگره آمریکا و دادگاه‌های آمریکا هستن که قضاوت نهایی رو در رابطه با دخالت‌های روسیه خواهند داشت.
علی آقای میلانی، ممنون که امروز با ما همراه بودین. سال نوتون هم مبارک بشه.
من از شما متشکرم. سال نو هم برای شما و همه هموطنان عزیز مبارک.
خب نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره تماس ما هست 0402-02-2112-2112.
در بهبوهه این تحریم‌ها که کاغذ پاره خوانده می‌شد، یکی از وزرای وقت اون زمان گفت ما در شرایط شعب ابی طالب هستیم. مقام رهبری فرمود خیر، ما در شرایط فتح خیبریم، نزدیک به قله هستیم، رکورد زدیم و غیره. امروز آثار این که ما در شعب ابی طالب بودیم واقعا یا در قله و در شرف فتح خیبر به صورت فقر و نداری و گرسنگی و افلاس و فلاکت ظاهر شده، مورد قبول خود ایشون هم هست. پس معلوم میشه که این قله و این خیبر و این مسائل بیشتر به خیال پردازی شبیه، به توهم شبیه تا واقعیات. اگر نه کسی که در آستانه فتح خیبره که نباید گشنه باشه که.
آقای خامنه‌ای برای زمانی که احمدی نژاد رئیس جمهور بود حتی یه بارم نیومد ازش انتقاد کنه، ولی الان جالبه که برای رئیس جمهور روحانی همیشه میاد انتقاد میکنه.
رهبر معظم، مؤسس اصلی نابسامانی ها شخص خود جناب عالی هستید. مقصر را گردن دیگران نیندازید.
سرخط خبرها. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای فرارسیدن نوروز را تبریک گفت. در حالی که نبرد بین نیروهای عراقی و گروه مرسوم به حکومت اسلامی یا داعش در غرب شهر موصل ادامه دارد، انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در بغداد در روز دوشنبه دست کم 23 کشته بر جای گذاشت. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران و انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در بیانیه مشترکی بازداشت مراد ثقفی، هنگامه شهیدی و احسان مازندرانی سه روزنامه نگار را محکوم کردند. به گفته منابع مطلع در وزارت امنیت داخلی آمریکا، به زودی حمل هر گونه وسیله الکترونیک درون کابین هواپیما از سوی مسافران برخی کشورها به آمریکا ممنوع خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید هیچ کس نمیداند چرا باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین توافق هسته‌ای با ایران یا برجام را امضا کرد. نرخ تورم شهری اسفند ماه در ایران 6.8% اعلام شد. دیوید راکفلر میلیاردر آمریکایی در سن 101 سالگی درگذشت. آقای راکفلر آخرین نوه زنده جان دی راکفلر، سرمایه‌دار افسانه‌ای و بنیانگذار شرکت نفتی استاندارد بود. نخستین مناظره 5 نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برگزار شد.
خب، هندبال زنان آسیا، تیم ملی فوتبال دختران ایران در روسیه و بسکتبال NBA. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم و علاقه‌مندان ورزش. صبح سه‌شنبه‌تون از اولین روز سال جدید به خیر و خوشی. تیم ملی فوتبال دختران ایران در رده سنی جوانان در تورنمنت سوچی روسیه شرکت کرده. در اولین بازی موفق شد 3-2 کراسنودار رو شکست بده. در بازی بعدیش 7 گل به قزاقستان زد که برتری جالب توجهیه. بازی بعدیشون روز چهارشنبه مقابل اسلوونی برگزار خواهد شد. خبر بعدی هم از ورزش بانوان، تیم ملی هندبال زنان ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا شکست دیگری رو متحمل شد با نتیجه 29-28. بازی نزدیک نتیجه رو به ازبکستان واگذار کرد. برای کسب عنوان هفتمی آسیا امروز با هنگ کنگ بازی میکنه. درباره ترکیب تیم ملی بحثایی مطرح شده، از جمله این که تیم لارستان که قهرمان لیگ برتر زنان شده نماینده‌ای در تیم ملی نداره، اما مثلا تیم تأسیسات دریایی که رفت و برگشت به همین تیم لارستان باخته 8 بازیکن در تیم ملی داره که منطقی به نظر نمیرسه. در این خصوص فدراسیون هندبال توضیح نداده که نحوه انتخاب تیم ملی چگونه بوده که این اتفاقات رخ داده. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های تنیس، قهرمانی راجر فدرر در رقابت‌های ایندیان ویلز، بازگشت پرفروغ خودش رو بعد از ماه‌ها مصدومیت در رقابت‌های گرند اسلم استرالیا جشن گرفت با کسب عنوان قهرمانی و حالا در مسترز 1000 امتیازی ایندیان ویلز هم حرف اولو میزنه. در فینال تمام سوئیسی موفق شد واورینکا رو از پیش رو برداره. و خبر آخر رو اختصاص بدیم به NBA. همیشه درباره بازی‌های حساس مسابقات صحبت می‌کنیم، تیم‌های صدرنشین، اما برای صعود به مرحله پلی‌آف از هر کنفرانس 8 تیم انتخاب میشن که در رتبه‌های پایین جدول رقابت خیلی حساسه، برای اینکه بتونن رتبه‌های 7 و 8 حداقل در اختیار بگیرن. مثلا در کنفرانس غرب از جمله تیمایی که خیلی رقابت دارن که بتونن به جمع 8 تیم برسن، نیورلان و همچنین تیم مینسوتا که با هم روبرو شدن. مسابقه فوق‌العاده جذابی بود و نیورلان که دو ملی پوش داره، آنتونی دیویس و دمارکوس کازینز، با اتکا به این دو بازیکن همچنین دو چهره کمتر مطرح یعنی جروی هالیدی همچنین جردن کرافورد موفق شد مینسوتا رو شکست بده. جالبه که کرافورد پارسال تو لیگ چین بود ولی مجدداً برگشت به NBA و شرایط فوق‌العاده خوبی هم داره در تیم خودش سپری میکنه، بلکه بتونن به مرحله پلی‌آف هم برسن. سه‌شنبه‌ای سرشار از شادمانی رو در نخستین روز از سال 1396 براتون آرزو میکنم.
بعد از ورزش نوبت به موسیقی میرسه. همراه میشیم با بردیا افشین و خبرهایی از موسیقی جهان.
دونالد ترامپ پیش از اینکه به عنوان رئیس جمهوری آمریکا انتخاب بشه، اعضای یک گروه پرطرفدار و جوان پسند رو از یکی از هتل‌هاش اخراج کرده بود. اون هم به این دلیل که اونها حاضر نشده بودند با دخترش ملاقات کنند. لیام پین، یکی از اعضای گروه وان دایرکشن، گروه کاملا پسرانه و بسیار موفق موسیقی پاپ، در مصاحبه‌ای با نشریه رولرکاستر گفته وقتی در نیویورک به سر می بردند، آقای ترامپ از مدیر گروه خواسته بود تا ترتیب ملاقات یکی از دخترانش رو با گروه وان دایرکشن بده که عمدتاً طرفداران گروه دخترانی نوجوانند و مدیر گروه در پاسخ گفته بود این ملاقات امکان پذیر نیست چون اعضای گروه خوابند و آقای ترامپ با عصبانیت در پاسخ به این حرکت با یادآوری که او مالک هتل اعضای گروه را از محل اقامتشون بیرون کرد. One Direction گروهیست انگلیسی ایرلندی که 6 سال پیش با انتشار اثری با عنوان اونچه که تو را زیبا می کند به شهرتی جهانی رسید. باربرا استرایسند، هنرمند پرآوازی آمریکایی، اضافه وزن اخیر خودش رو به گردن دونالد ترامپ انداخته و گفته در 2 ماه گذشته رفتار به زعم او ناخوشایند رئیس جمهوری آمریکا باعث شده عادات غذاییش رو از سر استراب و ناراحتی تغییر بده و به جای میوه و سبزی فقط چیزهای شیرین بخوره. خانم استرایسند 74 ساله یک خواننده و آهنگساز و هنرپیشه و فیلمساز. او از جمله معدود چهره هاییست که تونسته در مراسم مختلف امی، گرامی، اسکار، تونی و گلدن گلوب به جایزه برسه. هنرمندی است که ملقب به ملکه همه الهگان آواز، کسی که آواز جاودانه‌ای چون تک آهنگ زن عاشق رو اجرا کرده. اثری متعلق به 37 سال پیش ساخته بری و رابین گیب، دو تا از 3 برادر گروه معروف بی جیز. فایست از هنرمندان برجسته عرصه مستقل موسیقی پاپ و راک کانادا بعد از انتشار اولین اثرش بعد از 6 سال داده آلبومی با نام پلژر یا لذت که 5مین آلبوم این خواننده و آهنگساز 41 ساله محسوب میشه. فایست 10 سال پیش با انتشار 3مین آلبومش بود که تونست توجه جهانی رو به خودش جلب کنه، اثری که در اون تک آهنگی وجود داره با عنوان ماه من مرد من. Just a lie.
been is the dirtiest clean I know. My care, my coat, leave on a high note. There's nowhere to go, there's nowhere to go. Take it slow, take it easy on me. It's just a light, just a light on me, please. Take it slow.
خب 7:30 بامداد بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهرپاس هستم. دعوت میکنم که همچنان در این اولین روز از سال جدید با ما همراه باشید.
خیلی ممنونم که همچنان با ما هستید. سلام میکنم و مجدد نوروز رو تبریک میگم به شمایی که همین الان به ما پیوسته.
بهار هم سلام کنیم دوستان.
سلام به بهار، سلام به نوروز باستانی، سلام به شما که مجدد برگشتید ماشاءالله. و ازتون دعوت میکنم بیننده و شنونده خبرها باشید. درمانی و
حسن روحانی پس از انتقاد آیت الله خامنه ای از کارنامه اقتصادی دولتش دفاع کرد.
رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران انتقاد کرد.
وزیر خارجه آمریکا نوروز را تبریک گفت.
پس از انتقاد آیت الله خامنه‌ای از عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران ضمن دفاع از عملکرد دولتش گفت به تعبیر او 10 دولت بعد نیز نخواهند توانست همه مشکلات را حل کنند. آقای روحانی رویکرد دولت را مسیر درستی توصیف کرد که به سمت کاهش مشکلات است. آیت الله خامنه‌ای در پیام نوروزی خود از کارنامه اقتصادی دولت حسن روحانی انتقاد کرده و گفته بود فاصله زیادی میان کارهای انجام شده با انتظارات او و مردم وجود دارد. رهبر جمهوری اسلامی گرانی، تبعیض و آسیب‌های اجتماعی را برخی از مشکلات موجود خواند. در روزهای پایانی سال 95 هم آیت الله خامنه‌ای درباره درست بودن آمارهای اقتصادی دولت ابراز تردید کرده بود. آیت الله خامنه‌ای قرار است امروز سه‌شنبه در مشهد سخنرانی کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید هیچکس نمی‌داند چرا باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین توافق هسته‌ای با ایران برجام را امضا کرد. آقای ترامپ روز دوشنبه در دیدار با حیدر عبادی نخست وزیر عراق در کاخ سفید گفت ایران یکی از مواردی است که تیم او درباره آن با هیئت عراقی گفتگو خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر نیز برجام را توافقی بد خوانده بود. انتقاد آقای ترامپ در حالی است که باراک اوباما توافق هسته‌ای را مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خوانده بود. همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه بار دیگر گفت تهران بر عهد خود پایبند است، اما چنانچه آمریکا به تعبیر او بد عهدی کند ایران آمادگی بازگشت به شرایط قبل از برجام را دارد. از سوی دیگر فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در کنفرانس سیاست هسته‌ای بنیاد کارنگی در آمریکا یادآوری کرد که آژانس بین المللی انرژی اتمی در 5 نوبت مکرر پایبندی ایران به برجام را تایید کرده است. ایران و 6 قدرت جهانی در تیر ماه سال 1394 بر سر محدودسازی برنامه هسته‌ای تهران در مقابل لغو برخی تحریم‌ها علیه تهران توافق کردند.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای فرارسیدن نوروز را تبریک گفت. پیام آقای تیلرسون روز دوشنبه بر روی وبسایت سفارت مجازی ایالات متحده در ایران منتشر شد. وزیر خارجه آمریکا در پیام کوتاه خود ابراز امیدواری کرده که سال پیش رو با امید و خوشبینی همراه باشد. علاوه بر ایرانیان، مردم شماری از کشورهای دیگر نیز نوروز را جشن می‌گیرند.
جیمز کومی رئیس پلیس فدرال آمریکا برای نخستین بار تایید کرد که FBI در حال تحقیق درباره رابطه کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ و روسیه و مداخله احتمالی مسکو در انتخابات آمریکاست. آقای کومی روز دوشنبه در جلسه کنگره گفت این تحقیقات به صورت محرمانه ادامه دارد و نمی‌تواند در این باره نکات بیشتری را بیان کند. پیش از شروع این جلسه نیز رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان شنود مکالمات تلفنی دونالد ترامپ از سوی دولت باراک اوباما را رد کرد. رئیس FBI در بخش دیگری از جلسه کنگره گفت مدرکی دال بر صحت توییت های آقای ترامپ درباره شنود مکالماتش وجود ندارد.
به دقت داخل FBI بررسی کرده ایم. وزارت دادگستری از من خواسته به اطلاع شما برسانم که از دید این وزارتخانه و دستگاه های زیر مجموعهش پاسخ همان است. هیچ اطلاعاتی مبنی بر صحت آن توییت ها در دست نداریم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین را متهم کرده بود که در جریان رقابت‌های انتخاباتی دستور شنود مکالمات تلفنی او را داده است. دستیاران آقای اوباما این اتهام را رد کردند.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در بیانیه مشترکی بازداشت مراد ثقفی، هنگامه شهیدی و احسان مازندرانی سه روزنامه نگار را محکوم کردند. به نوشته سایت فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ایران، موج جدید برخورد با روزنامه نگاران در ایران آغاز شده و سرکوب رسانه ها و دستگیری فعالان رسانه‌ای رو به افزایش گذاشته است. بازداشت این روزنامه نگاران به همراه بازداشت تعدادی از مدیران گروه های تلگرامی در روزهای گذشته انتقاد برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را هم به همراه داشته است. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید ایران با 30 روزنامه نگار و شهروند خبرنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است. نهادهای امنیتی و قضایی ایران اتهامات علیه برخی روزنامه نگاران بازداشت شده را امنیتی عنوان کردند، اما نهادهای حقوق بشری میگویند از اتهام امنیتی برای فشار بر روزنامه نگاران استفاده می شود.
اقتصاد و وضعیت بد معیشت مردم، موضوعی که رهبر جمهوری اسلامی با بیان آن در پیام نوروزی خود از عملکرد دولت حسن روحانی انتقاد کرد. در مقابل اما حسن روحانی با بیان آمار و ارقامی در پیام نوروزی خود گفت که این اطلاعات به گفته اون نشانگر رشد اقتصادی ایران است. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
دیروز و درست همزمان با آغاز سال نو خورشیدی در ایران، دو مقام سیاسی ارشد جمهوری اسلامی مثل هر سال در پیام نوروزی خود موضوعاتی را مطرح کردند. اما در پیام نوروزی آیت الله علی خامنه‌ای و حسن روحانی موضوعی پررنگ‌تر از دیگر موضوعات بود. اوضاع اقتصادی و وضعیت معیشت و اشتغال مردم، موضوعی که به گواه آمار رسمی و آنچنان که تحلیلگران اقتصادی مستقل می‌گویند، به رغم توافق هسته‌ای آنطور که باید بهبود نیافته است. دیروز اما به رغم آنکه آیت الله خامنه‌ای در پیام نوروزی خود از کارنامه اقتصادی دولت حسن روحانی انتقاد کرد، اما حسن روحانی به دستاوردهای اقتصادی دولت خود اشاره کرد. رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود گفت که از وضع مردم مطلع است و به گفته او تلخ‌کامی مردم و مشکلات اقتصادی را با همه وجودش حس می‌کند.
مثل گرانی، مثل بیکاری، مثل آسیب‌های اجتماعی که اونها هم عمدتاً منشأ اقتصادی دارند، مثل تبعیض‌ها و نابرابری‌ها.
او همچنین گفت که نامگذاری سال به نام اقتصاد مقاومتی به تنهایی مؤثر نیست و او سال 96 را سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامید. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه، درباره نامگذاری سال 96 و وضعیت اقتصادی ایران با توجه به وضع موجود میگوید:
آقای خامنه‌ای بر دو نکته تاکید کرده، تولید هست و اشتغال. شاخص بیکاری به خودی خودش نشون دهنده شکست بزرگ ایران هست در عرصه اقتصادی. از تابستان 94 تا تابستان 95 نرخ بیکاری بر اساس آمار رسمی از 10.9% رسیده به 12.7%. اگر ما به آمار رسمی انبوه افراد دارای اشتغال ناقص رو اضافه بکنیم و همینطور کسانی رو که به دلیل یأس خودشون رو از بازار کار بیرون کشیدند، میرسیم به رقم 7 میلیون بیکار که بخش بسیار مهمی از اونها جوان جوانان تحصیل کرده و دانشگاهی هستند.
آقای خامنه‌ای در حالی میگوید که از وضعیت بد معیشتی مردم با خبر است که به گفته منتقدان نهادها و بنگاه‌های قدرتمند اقتصادی زیر نظر او از پاسخگویی به مجلس و دیگر نهادهای نظارتی خودداری می‌کنند. در مقابل اما حسن روحانی در پیام نوروزیش دستاوردهای دولت خود را در عرصه مهار تورم، رشد اقتصادی و کارآفرینی در سال 95 در مقایسه با 25 سال گذشته بی‌نظیر خواند.
این به معنای رشد اقتصادی در سال اقتصاد مقاومتی است.
حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا درباره مقایسه عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی با 25 سال گذشته میگوید
اقتصاد ایران یکی از نقاط قوت نظام اسلامی نیست، یعنی نظام اسلامی از روزی که سر کار اومده اقتصاد با آشفتگی و با بی‌لیاقتی اداره شده است. به این ترتیب در درون خود این نظام مقایسه کردن که در 25 سال بهتره از کارم به معنای خوب بودن نیست. در ایران رشد اقتصادی بستگی پیدا میکنه که مقدار نفت میفروشیم و در واقع رشدی در کار نیست. فروش نفت رو در تولید ملی به عنوان افزایش تولید حساب میکنیم.
پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی در اظهار نظرهای جداگانه گفته بودند که به رغم اجرای برجام آنچنان که انتظار می‌رفت گشایشی در امور اقتصادی ایران حاصل نشده و این موضوع را به بدعهدی طرف‌های غربی مربوط دانستند. در این بین آنچه همچنان مردم و اقتصاد ایران با آن دست به گریبانند ادامه رکود، بیکاری و گرانی است که با شعار حل شدنی به نظر نمی‌رسد.
جان من تو آفتابه داری؟
مجلس نمایندگان این کشور حضور پیدا کردن تا به سوالات اعضای این کمیته درباره موضوعات مختلف پاسخ بدن. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل از آمریکا. آقای میلانی، نظر شما درباره حضور مقامات ارشد اطلاعاتی در نشست کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان چیه؟
با تبریک سال نو، اهمیت اتفاقی که امروز افتاد در دو مطلب. مطلب اول اینه که دو سه هفته قبل رئیس جمهور آمریکا ترامپ صحبت از این کرد که مکالمات ایشون رو در دوران حکومت آقای اوباما شروع کردن و در چند توییتی که فرستادن این ادعا رو مطرح کردن و این یک مسئله خیلی مهم سیاسی از آب در آمد، به خاطر اینکه اگر این کار این اگر این صحبت ادعای آقای ترامپ حقیقت می داشت، رئیس جمهور اسبق آمریکا کار غیر قانونی کرده بود، یعنی نمیتونست شنود رو انجام بده و این در حقیقت میشه گفت که در تاریخ معاصر آمریکا بی‌نظیره که یک رئیس جمهوری که تازه به انتخاب رسیده ادعا کنه که رئیس جمهور قبلی یه کار غیر قانونی علیه اون انجام داده. مسئله دوم هم این بود که کنگره، هم دموکرات‌ها و هم جمهوری‌خواه‌ها می‌خواستند که از این دو شخصیت مهم اطلاعاتی یک گزارشی در رابطه با تحقیقاتی که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در رابطه با دخالت روسیه و تأثیر اون در انتخابات داشته انجام بدن.
خب دموکرات ها و جمهوری خواهان چه موضعی داشتن در رابطه با مسائلی که مطرح شد در این نشست؟
دموکرات ها اصولا اعتقاد دارن که روسیه در انتخابات آمریکا دخالت کرده و در حقیقت اونها معتقدن که نه فقط دخالت کرده، مسئله اصلیشون اینه که این دخالت با کمک و همکاری بعضی از کسانی بوده که با تیم آقای ترامپ همکاری میکردن. جمهوری خواها معتقدن که درسته که امکان زیادی داره که روسها در انتخابات آمریکا دخالت کردن، ولی این به این معنی نیست که اونها تونستن نتیجه انتخابات رو تغییر بدن و هیچ دلیلی وجود نداره، هیچ مدرکی فعلا ظاهر نشده که نشون بده کسانی از تیم آقای ترامپ همکاری و همدستی کرده با سازمان‌های اطلاعاتی روسیه. این در حقیقت میشه گفت لب به مطلبیه که این دو حزب در رابطه با اتفاقات سال قبل اعتقاد دارن.
آقای میلانی، دست آخر جمع‌بندی خود شما چیه در مورد این نشستی که برگزار شد؟
این نشست بیش از 5 ساعت طول کشید و میشه گفتش که 5-6 مطلب خیلی مهم از این ما میتونیم جمع‌بندی کنیم. اول اینکه هم آقای کومی و هم آقای راجرز هر دو گفتن که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا اعتقاد دارن که روسا در انتخابات آمریکا دخالت کرد. دوم اینکه هر دو معتقد بودن، همونطوری که قبلا هم گفته بودن، که یکی از دلایل دخالت روسیه در انتخابات آمریکا به وجود آوردن هرج و مرج در سیستم دموکراتیک آمریکا بوده. سوم، به نظر میرسه که هر دو نفر اعتقاد دارن که در این انتخابات روسیه فکر میکرد که به نفع منافع اونها خواهد بود اگر خانم کلینتون این انتخابات رو ببازه. یعنی در حقیقت این دو نفر رسما داشتن اعلام میکردن که دخالت‌های روسیه بیشتر به خاطر این بود که ضرر به خانم کلینتون بزنن و به نفع آقای ترامپ بیان. هر دو گفتن که اینها هیچ قضاوتی در رابطه با تأثیر این دخالت‌ها در انتخابات آمریکا ندارن. این نکته خیلی مهمه که این دو نفر و کل سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا به هیچ وجه نگفتن که این دخالت‌ها تأثیری در انتخابات آمریکا داشته یا تأثیری در رأی دادن و یا رأی شمردن داشته. این مطلب به نظر من خیلی مطلب مهمیه. و آخرین مطلب که شاید از همه مطالب قبلی که من بهش اشاره کردم مهمتره، چون تمام این مطالب قبلا گفته بودن، چیز مهمی که امروز اعلام شد اینه که در رابطه با تحقیقات سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در مورد دخالت‌های روسیه از سال قبل آغاز شده، ادامه پیدا خواهد کرد و دارن تحقیق میکنن که ببینن آیا همکاری بین کسانی از تیم آقای ترامپ با سازمان‌های اطلاعاتی روسیه بوده یا نبوده. در حقیقت میشه گفتش که این 5 ساعت نشون داد که سیستم دموکراتیک آمریکا چطوری کار میکنه. هر دو طرف عقاید خودشون رو گفتن و حالا باید منتظر بشیم ببینیم که سازمان اطلاعات آمریکا چطوری با این مطلب برخورد میکنه و در قایت این کنگره آمریکا و دادگاه‌های آمریکا هستن که قضاوت نهایی رو در رابطه با دخالت‌های روسیه خواهند داشت.
علی آقای میلانی، ممنون که امروز با ما همراه بودین. سال نوتون هم مبارک بشه.
من از شما متشکرم. سال نو هم برای شما و همه هموطنان عزیز مبارک.
خب، یکی از راه‌های ارتباط با ما و بیان نظراتتون درباره خبرها و مطالب رادیو فردا تماس تلفنی 2420221122112 شماره تماس ماست.
در بحبوحه این تحریم‌ها که کاغذپاره خوانده می‌شد، یکی از وزرای وقت اون زمان گفت ما در شرایط شعب ابی طالب هستیم. مقام رهبری فرمود خیر، ما در شرایط فتح خیبریم، نزدیک به قله هستیم، رکورد زدیم و غیره. امروز آثار این که ما در شعب ابی طالب بودیم واقعا یا در قله و در شرف فتح خیبر به صورت فقر و نداری و گرسنگی و افلاس و فلاکت ظاهر شده، مورد قبول خود ایشون هم هست. پس معلوم میشه که این قله و این خیبر و این مسائل بیشتر به خیال پردازی شبیه، به توهم شبیه تا واقعیات. اگر نه، کسی که در آستانه فتح خیبره که نباید گشنه باشه که.
آقای خامنه‌ای برای زمانی که احمدی نژاد رئیس جمهور بود حتی یه بارم نیومد ازش انتقاد کنه، ولی الان جالبه که برای رئیس جمهور روحانی همیشه میاد انتقاد میکنه.
رهبر معظم، مؤسس اصلی نابسامانی ها شخص خود جناب عالی هستید. مقصر را گردن دیگران نیندازید.
نوبت میرسه به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. احواز با حداکثر دمای 27 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرمترین و ارومیه و شهر کرد با حداقل دمای 1 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. اما امروز با شمالی شدن جریانات بر روی دریای خزر علاوه بر مواج شدن دریا، بارش در سواحل شمالی کشور به ویژه سواحل غربی آن تشدید خواهد شد و انتظار می‌رود که آسمان ابری همراه با بارش باران و کاهش دما از سه‌شنبه شب تا پنجشنبه شب در سواحل شمالی کشور تداوم داشته باشد. همچنین بارش در دامنه البرز و نقاط کوهستانی به صورت برف خواهد بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در بیانیه فرارسیدن نوروز را تبریک گفت. در حالی که نبرد بین نیروهای عراقی و گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش در غرب شهر موسل ادامه دارد، انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در بغداد دست کم 23 کشته بر جای گذاشت. فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در بیانیه مشترکی بازداشت مراد ثقفی، هنگامه شهیدی و احسان مازندرانی را محکوم کردند. به گفته منابع مطلع در وزارت امنیت داخلی آمریکا، به زودی حمل هر گونه وسیله الکترونیک درون کابین هواپیما از سوی مسافران برخی کشورها به آمریکا ممنوع خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید هیچ کس نمیداند چرا باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین توافق هسته‌ای با ایران یا برجام را امضا کرد. نرخ تورم شهری اسفند ماه در ایران 6.8% اعلام شد. دیوید راکفلر میلیاردر آمریکایی در سن 101 سالگی درگذشت. آقای راکفلر آخرین نوه زنده جان دی راکفلر، سرمایه‌دار افسانه‌ای و بنیانگذار شرکت نفتی استاندارد بود. نخستین مناظره 5 نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برگزار شد.
هندبال زنان آسیا، تیم ملی فوتبال دختران ایران در روسیه و بسکتبال NBA. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزش.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش. صبح سه‌شنبه‌تون از اولین روز سال جدید به خیر و خوشی. تیم ملی فوتبال دختران ایران در رده سنی جوانان در تورنمنت سوچی روسیه شرکت کرده، در اولین بازی موفق شد 3-2 کراسنودار رو شکست بده. در بازی بعدیش 7 گل به قزاقستان زد که برتری جالب توجهیه. بازی بعدیشون روز چهارشنبه مقابل اسلوونی برگزار خواهد شد. خبر بعدی هم از ورزش بانوان، تیم ملی هندبال زنان ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا شکست دیگری رو متحمل شد با نتیجه 29-28 بازی نزدیک. نتیجه رو به ازبکستان واگذار کرد برای کسب عنوان هفتمی آسیا. امروز با هنگ کنگ بازی میکنه. درباره ترکیب تیم ملی بحثایی مطرح شده، از جمله این که تیم لارستان که قهرمان لیگ برتر زنان شده نماینده‌ای در تیم ملی نداره، اما مثلا تیم تأسیسات دریایی که رفت و برگشت به همین تیم لارستان باخته 8 بازیکن در تیم ملی داره که منطقی به نظر نمیرسه. در این خصوص فدراسیون هندبال توضیح نداده که نحوه انتخاب تیم ملی چگونه بوده که این اتفاقات رخ داده. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های تنیس، قهرمانی راجر فدرر در رقابت‌های ایندیان ویلز، بازگشت پرفروغ خودش رو بعد از ماها مصدومیت در رقابت‌های گرند اسلم استرالیا جشن گرفت با کسب عنوان قهرمانی و حالا در مسترز 1000 امتیازی ایندیان ویلز هم حرف اولو میزنه. در فینال تمام سوئیسی موفق شد واورینکا رو از پیش رو برداره. و خبر آخر رو اختصاص بدیم به NBA. همیشه درباره بازی‌های حساس مسابقات صحبت می‌کنیم، تیم‌های صدرنشین. اما برای صعود به مرحله پلی آف از هر کنفرانس 8 تیم انتخاب میشن که در رتبه های پایین جدول رقابت خیلی حساسه، برای اینکه بتونن رتبه های 7 و 8 حداقل در اختیار بگیرن. مثلا در کنفرانس غرب از جمله تیمایی که خیلی رقابت دارن که بتونن به جمع 8 تیم برسن نیورلان و همچنین تیم مینسوتا که با هم روبرو شدن. مسابقه فوق‌العاده جذابی بود و نیورلان که دو ملی پوش داره، آنتونی دیویس و دمارکوس کازینز، با اتکا به این دو بازیکن همچنین دو چهره کمتر مطرح یعنی جروی هالیدی همچنین جردن کرافورد موفق شد مینسوتا رو شکست بده. جالبه که کرافورد پارسال تو لیگ چین بود ولی مجدداً برگشت به NBA و شرایط فوق‌العاده خوبی هم داره در تیم خودش سپری میکنه، بلکه بتونن به مرحله پلی‌آف هم برسن. سه‌شنبه‌ای سرشار از شادمانی رو در نخستین روز از سال 1396 براتون آرزو میکنم.
با گزارش ورزشی امروز رو دیدیم و شنیدیم، اما در روزهای آغازین سال جدید و روزهای انتهایی سال بازار پیام‌های نوروزی داغه، به خصوص از سوی شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اینها. من داشتم نگاه می‌کردم رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و تعدادی از شخصیت‌های فرهنگی پیام نوروزی داده بودن. یکیش مثلا به عنوان مثال آقای محمود دولت‌آبادی، نویسنده مشهور و معروف ایرانی بود که پیام جالبی داده بودن.
بله، شما برای چی اشاره میکنی؟ متوجه شدی اینجا من کاغذ رو گذاشتم؟
بله بله.
بله، ایشون گفتن که نوروز رو به همه ساکنان جغرافیای وسیع ایران فرهنگی تبریک گفتن و جمله خیلی به نظر من جالب بود، گفتند که نیز از یاد نبریم و از یاد نمیبریم آثار ویرانگر و نکبت جنگ را که انسانیت را چنین به خاری و ذلت کشانیده، و آرزو کردن که امسال به قول ایشون صلح رخ بنماید.
بله، در سال خروس
اصلا کلا ادبی.
یک پیامی هم آقای کیوان ساکت به صورت تصویری ضبط کردن، نوازنده تار هستن و آهنگساز. اگه موافق باشیم پیام آقای کیوان ساکت رو هم ببینیم، بعدش هم یکی از اجراهای موسیقی ایشون رو ببینیم و بشنویم.
بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، شاخه های شسته باران خورده پاک، نغمه شوق پرستوهای شاد، خلوت گرم کبوترهای مست، نرم نرمک میرسد اینک بها، خوش به حال روزگار. ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم، ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب، ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار، گر نکوبی شیشه غم را به سنگ، هفت رنگش می شود 70 رنگ. با بهترین آرزوها برای همه مردم جهان، آرزوی شادی، آرزوی کامیابی، آرزوی صلح، آرزوی مهربانی و گسترده شدن مهربانی و دوستی در بین همه مردم جهان، به ویژه هموطنان عزیزم، نازنین مردمان ایران زمین، این کهن بوم و بر، نازنین مردمانی که در هر کجای این کره خاکی پیر که روزگار خیش سپری می کنند. نوروز بر همه جهان و بر همه مردم ایران فرخنده باد.
خب اولین صبحانه با خبر در سال 1396 هم به پایان رسید. ممنون از اینکه در این یک ساعت با ما همراه بودید. سال خیلی خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم. شاد و پر انرژی باشید. من خداحافظی میکنم ازت.
خیلی ممنونم که در این صبح نوروزی همراه ما بودید خانم ها و آقایون. بسیار بسیار سپاسگزارم. مجدد براتون نوروز بسیار شاد و خوشی رو آرزو میکنم. امیدوارم که مثل همکار عزیز من که اینقدر پر انرژی اینجا نشستن، شما هم بسیار بسیار پر انرژی و شاد ساعت خیلی خوبی رو پیش رو داشته باشید. دعوت میکنم یک بار دیگه با من همراه باشید با خبرهای این ساعت.